اینجا ظاهرن دیگه حل شد، این که اولا واجب الوجودی وجود داره و از واجب الوجود بودن این موجود مطالبی انتزاع میشه دیگه. این که میگیم انتزاع میشه، انتزاع یعنی برداشت، چون گاهی وقتا بعضی از کلمات رو ذهنیت درستی باید ازش داشت. ذهن برداشت میکنه از این، یعنی این واقعا وجود داره و ذهن این رو میفهمه. خب تا این براهینی که ما بر واجب الوجود اقامه کردیم که انشاءالله تو ذهن شریفتون مونده باشه، به اینجا ما رو میرسونه که واجب الوجود یعنی وجودی که وجود براش ضروری هست. درسته؟ همین بود دیگه. 5-6 تا اصطلاح داشت، اینا معادل همن، یعنی معادل همن، نه اینکه مترادف ادبی براش میخوایم درست کنیم، نه، این معنا همون معنای دیگه است. یعنی موجودی که در خارج وجود داره، یا وجود مال ذات خودشه یا وجود مال ذات خودش نیست. اگر وجود مال ذات خودش نیست، یعنی مشروطه، اگر بهش بدن، چون مال خودش نیست دیگه، بهش بدن موجودیت پیدا میکنه، بهش ندن موجودیت پیدا نمیکنه، میشه مشروط. یعنی نسبتش به وجود و عدم مساویه، ممکن الوجود، چون مشروطه دیگه. چون اگه نسبتش به وجود و عدم مساوی نباشه، یا باید همیشه موجود باشه یا همیشه معدوم. در مقابل این میشه واجب الوجود. واجب الوجود یعنی وجودی که وجود مال ذاتشه. نمک از کی شوره؟ از کی نداره، از اصلا از بردار نیست. این ذات همیشه با شوری همراه هست. نمیشه نمکی رو شما فرض کنید که شور نباشه. اگه شوری نداشته باشه دیگه نمک نیست. اگه آب باشه رطوبت نداشته باشه دیگه آب نیست. اصلا ذاتی یک شیء رو نمیشه ازش جدا کرد. اصلا شما انسان رو تعریف میکنین حیوان ناطق. حالا این یعنی حیوانی که زنده است، حیوان یعنی موجود زنده دارای اراده، که در این مورد با سایر حیوانات مشترکه، از با ناطقیتش از حیوانات دیگه جدا میشه. حالا شما بگین حیوان ناطقی که حیوان نباشه، دیگه انسان نیستین. اگر انسان ناطق نباشه، یعنی دارای قوه عاقله نباشه، و یا حیوان نباشه، دیگه انسان نیست. ذاتی یک شی قابل جدا کردن ازش نیست. خب حالا واجب الوجود یعنی اون وجودی که وجود ذاتیش هست، یعنی همیشه براش چیه؟ ضرورت داره، قابل انفکاک ازش نیست. چون مشروط نبود که اگر بهش بدن یا اگر ندن، و نسبتش به وجود عدم مساوی نبود. ممکن الوجوده که نسبتش مساوی باشه. واجب الوجود یعنی اون وجودی که نسبتش وجود مساوی نیست، وجود از خودش هست. بنابراین این موجود همیشه چیه؟ هست. چون اگر بگیم واجب الوجود باشه ازلی نباشه، ازلی، حالا بعد معنای ازلی رو با زمان یک مقدار براتون توضیح میدم. ازلی یعنی هیچ وقت سابقه عدم نداشته باشه، نگن از اینجا به بعد به وجود آمد. ابدی هم یعنی لاحقه عدم وجود نداشته باشه، یعنی بگن از اینجا به بعد نابود میشه. مجموع ازلی و ابدی میشه سرمدی. سرمدی یعنی وجودی که هم ازلی باشه هم ابدی، یعنی نه سابقه عدم داشته باشه نه لاحقه عدم. میدونید ما ابدی هستیم، یعنی ما دیگه معدوم نمیشیم دیگه. خالدین فیها، اگر راجع به جهنم بگن جهنم ابدی نیست، ولی بهشت رو دیگه هیچ کسی نگفته که ابدیت نداره. تمام فرقه های مسلمین برش اتفاق دارن که بهشت ابدی، خالدین فیها ابدن، تمامیت دیگه نداره. ولی ما ازلی نیستیم، سابقه عدم داریم ولی لاحقه عدم دیگه نداریم. حالا میخوام بعد این معنای ابتدایی، پس یک دو تا برهان بگیم برای این ازلی بودن خدا. یعنی هنوز نرسیدیم که این واجب الوجود خداست، فعلا واجب الوجود، بعدن بعد این صفاتش رو ببینیم که این آیا این صفات بر موجودات مادی هم صدق میکنه یا نه. پس اولین برهان اصلا اسمش روشه دیگه، شما تحلیل واجب الوجود رو که بکنین، یعنی وجودی که وجود مال ذاتشه، پس از جایی نیورده که بگن از این زمان گرفته یا از این به بعد به وجود آمده. اون چیزی که مال خودش نیست از یک جای بهش میدن و بعد از یک جای ممکن ازش بگیرن، ولی از یک چیزی مال خودش بود، مشروط نبود که یک زمانی نباشه. درسته؟ روشنه؟ چیزی که مشروطه به شرط بهش میدن، ولی وقتی که چیزی مال خودش هست از خودش میجوشه دیگه به شرط نیست. واجب الوجود یعنی وجودی که اسمش روشه واجب الوجود، وجود براش ضروری است، واجب است. حالا اگر بگین ازلی نیست، یعنی یک جاهایی این واجب الوجود نبوده، درسته؟ یعنی هم واجب الوجوده، یعنی وجود براش ضروریه، هم وجود براش ضروری نیست که معدوم شده، درسته؟ میشه جمع نقیزه این. در آینده هم همینطور، اگر واجب الوجود بگین معدوم میشه، اصلا معنا نداره، یعنی کسی هم معنای واجب الوجود درست تصور کنه براش روشن معنای ازلیت و ابدیت. یعنی واجب الوجود هست، یعنی وجود موجودی که وجود براش ضروری هست یک، و براش ضروری نیست دو، چون معدوم میشه در آینده دیگه، منجر میشه به جمع نقیزه این. پس واجب الوجود نمیتونه نه سابقه عدم داشته باشه نه لاحقه عدم، وگرنه دیگه واجب نمیشه. خب این یکی. بله بفهم. حالا ازلی رو میگیم، ازلی هم بعضی از موجودات ازلی هم. حالا معنای ازلی رو باید روشن کنیم. این یک برهان که از معنای خود واجب درست میشه. از براهینه که برای واجب اقامه کردیم دو چیز معلوم میشه. یکی این که واجب غنیست، بی نیاز مطلقه. چرا؟ از کجا در آورده؟ از کجا براهین در آورده؟ چیزی که وجود براش، وجود از جایی نگرفته تا نیازمنده به اون باشه، یعنی در تمام شؤونش مستقله دیگه، هم در ذاتش هم در صفاتش، درسته؟ وگرنه میشد معلول، و به میزانی که معلولیت داشته باشه ممکن الوجود میشه. این یک. پس واجب یعنی غنی مطلق. اگر ما بخوایم اصطلاح قرآنی معادل برای واجب الوجود پیدا کنیم، کلمه غنی معادل واجب الوجوده، یا کلمه صمد، الله الصمد، بخوایم معادل فلسفی براش پیدا کنیم میشه واجب الوجود، چون صمدم یعنی شیء توپر، اینجوری تعبیر کردن که اون کسی که همه بهش نیازمندن و او به هیچ کس نیاز نداره. جوف، الذی لا جوف له، معنای لغویشه اون چیزی که تو خالی نیست. خب پس از تحلیل معنای واجب الوجود این در میاد که این موجود غنی مطلقه، یعنی ابدا نیاز نداره. دو، علت العلل همه موجودات دیگه هم هست و همه بهش نیاز دارن. این از کجا در آوردیم؟ نه، سلام علیکم. سلام براهین حاضره تو ذهنتون؟ سه تا برهان اقامه کردیم دیگه. برهان صدیقین که از خود واجب میرسیدیم به واجب. برهان امکان ماهوی چی میگفت؟ میگفت این شی سابقه عدم لاحقه عدم داره، یعنی ممکن الوجوده، درسته؟ ممکن الوجود یعنی وجودی که مساوی نسبتش به وجود و عدم، درسته؟ این وجود مساوی به نسبتش به وجود و عدم به وجود آمده که الان میبینیم عالم هست، درسته؟ عالم میبینیم، این شی واجب الوجود نیست چون سابقه عدم داشته، درسته؟ پس ممکن الوجوده. ممکن الوجود یعنی وجودش به نسبت وجودیش به وجود و عدم یکسان بوده، حالا این مساوی بوده نسبتش به وجود و عدم، موجود شده. خود به خود که نمیتونه موجود بشه، درسته؟ چرا؟ چون اگر نسبتش به وجود و عدم مساوی باشه و بعد موجود بشه، یعنی نسبتش به وجود و عدم مساوی الان نیست که موجود شده. مثل اینکه دو تا، این دو تا انگشت دست، میگن این پنج تا انگشت با این پنج تا مساویه. اگر بخواد خود به خود بگیم این نسبتش مساویش تغییر کرد، بدون اینکه چیزی به این زیاد کنیم یا چیزی از این کم کنیم، بگیم این نسبتش از حالت تساوی خارج شد، چیه؟ جمع نقیضه اینه دیگه. یعنی در عین اینکه دوتا با هم مساویان، مساوی نیستن. ممکن متساوی نسبت به وجود و عدم حالا موجود شده، یعنی متساوی نسبه نیست، پس خود به خود نمیتونه باشه. بعد از جایی آورده باشه، درسته؟ امکان ما خب این غیر خود ممکن دیگه ای هم نمیتونه باشه. چرا؟ یعنی ما بحث تجربی که نداریم بگیم این مرغ از کجا آمد، بگیم از تخم مرغ، حالا اون تخم مرغ از کجا، از مرغ قبلی، برسیم به اون اول تا بعد بگیم حالا تسلسل باطله، بنابراین به یک جای میرسن که اون اولی باید از خودش باشه وجود، درسته؟ حسن از این راه هم میشه جواب داد. چطور؟ میگیم این از کجا، این از قبلی، اون از کجا، بالاخره میرسیم به اولین موجود. اگر اینم مساوی باشه نسبتش به وجود آدم، یعنی موجود نباید بشه دیگه، درسته؟ چون اگه موجود بشه یعنی مساوی نیست، نسبت به وجود پیدا کرد، درسته؟ خیلی به اولین موجود میرسیم، میگیم اون چطوری حالش. اگر اونم ممکن باشه جوابمون رو نگرفتیم دیگه. پس باید الا ولابد به یک جای برسیم که این نسبتش مساوی نباشه، یعنی واجب الوجود باشه. اما تازه از این راه ما نیاز به این راه نداریم، چون ما بحثمون بحث تجزیه که نیست، بحث آزمایشگاه که نیستش بگیم این انسان از اون قبلی، اون از پدر مادرش، از پدر مادرش، تا برسیم به یک جایی. بحث در موجود ممکنه، ممکن الوجود یعنی مساوی. حالا به جای دو تا عدد پنج مساوی، بی نهایت عدد پنج مساوی باشن با هم، از حالت تساوی در میان؟ در نمیان که، شما زیادش کنین. ملاک احتیاج اینها کم بودن که نیست که حالا با زیاد بودن مشکل حل بشه. یعنی اگه کسی بگه که این مرغ از تخم مرغ قبلی، حالا مشکلمون حل شد، بریم نقل کلام کنیم رو اون تخم مرغ قبلی، ما میگیم نه، هنوز مشکلمون حل نشد، تو هم مشکل اولی هستیم. مساوی که نمیتونه مساوی رو از حالت تساوی خارج کنه، خودش هم تازه چیه؟ مساویه. روشنه بس؟ چون وجود به درون ما که راه پیدا نکرده، چون اگه وجود در ذات ما راه پیدا کنه میشیم واجب الوجود. با این که همین الان موجود هستیم و مساوی نیستیم به وجود و عدم، ولی در ذاتمون که مراجعه کنیم مساوی هستیم، چون اگر دیگه ذاتمون وجود رفته باشه دیگه قابل انفکاک نیست. پس وقتی که کسی بگه مثلا این درخت از اون تخم قبلی، اونم از قبلی، حالا بریم سر اون یکی، میگیم نه، ما هنوز سر مشکل اولمون هستیم، اون تخم قبلی هم همینجور مساویه. یه کسی که خودش مساویه به وجود آدم که نمیتونه یکی دیگره از حالت تساوی خارج کنه، درست شد؟ بعد میگیم که خب پس این ممکن نمیتونه به ممکن دیگه‌ای تکیه کنه. مثل این که بگن این آب از کجا آمد، بگیم از این شیر. این شیر از کجا آورد؟ از اون لوله. اون لوله از کجا؟ از اون اتصال. اون یکی از کجا؟ از پیچ. پیچ که آب نداره که، اینا همه مجران، خودشون آب ندارن. یعنی اگه کسی گفت این آب از این لوله است، ما میگیم جوابمون حل نشد، نه، لوله که آب نداره که. شما بینا به جای یک فقیر تعداد فقرا رو بکنید بی نهایت، پولی ایجاد میشه این وسط؟ پولی ایجاد نمیشه که. اتفاقا هرچی رشته رو بیشتر کنین احتیاج بیشتر جلوه‌گر میشه. از اینجا چی انتظام، از اینجا چی برداشت میکنیم؟ این که الا ممکن حتما باید به چی تکیه کنه؟ به واجب مستقیما. اینه که بعد اینجا دیگه بحث سلسله پیش نمیاد که حالا برسیم به سرسلسله، حالا یک واجبی اون گوشه نشسته محدود سرسلسله رو داره میجنبونه. بحث به کجا میرسه؟ بحث به اینجا میرسه که این موجود ممکن تک تک ممکنات به واجب تکیه میکنن. بعد این تخم مرغ، این مرغ به اون تخم مرغ نزدیکه دیگه، یک زنجیر است، ولی اون واجب نزدیکتر از اون تخم مرغ به این مرغه. یعنی اگر یک سلسله زنجیر باشه، به حلقه دومی از اولی و سومی نزدیکتره، به اولی از بعد کناریاش نزدیکتره، چون هر کدوم مستقیما به واجب تکیه کردن. همون دیگه، این همین عرض کردنی. باز همه اینها ممکن صحبت عرض کردم تو بحث آزمایشگاهی نیستش که. بله یه زمانی بحث عرفی هست میگیم خب بالاخره این مهتابی از این سیم، این سیم از این کلید برق گرفت، ولی مگه سیم برق داره؟ سیم میشه مجرا، این نطفه اینا میشه مجرای فیض، درسته؟
سیم با برق
اون میشه واجب الوجود دیگه، سیمی که از خودش برق بجوشه اون دیگه ممکن نیست دیگه، در برق داشتن دیگه اون به جای تکیه نمیکنه، از خودشه. بشه تصور کرد؟ این میشه واجب اگر قابل تصور باشه. خب از اینجا اینی که فهمود که ما یکون من نجوا ثلاثت الا هو رابعهم ولا خمست الا هو سادسهم، دو نفر که نجوا میکنن خدا سومی اون دو نفره، دو نفر که بیشتر نیستن. مسیحی ها میگن خدا سومی سه نفره، خیلی فرق ظریفی داره. میفهمد که اینا کفر میگن، لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، خداوند سومی اون سه نفره، یعنی سه تا شیء در عرض همن، درسته؟ میشه خدا ثالث ثلاثه. اما تو سوره اگه اشتباه نکنم مجادله میفهمد که بله، علم تر ان الله یعلم ما فی السماوات والارض، آیا نمیبینی خداوند عالم به آسمان ها و زمینه؟ چرا؟ بعد میفهمد ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم، اون رابع ثلاثه است نه ثالث ثلاثه، سه نفر بیشتر نیستن، خدا چهارمی اون سه نفره، چهار نفر نیستن که این بشه چهار تا زنجیره، بعد خداوند اینجاش مثلا این چهارمی به سومی نزدیکتر باشه ولی به اولی نزدیکتر نباشه، سه نفرن که خداش چهارمی شونه، اینی که درون و بیرون اینا رو پر کرده. اگه ما بگیم سومی سه نفر میشه یکی در عرض اونها، ولی چهارمی سه نفر، سه نفر یعنی چهارمی سه نفر، یعنی تمام درون و بیرونشون رو پر کرده، یکی در عرض اونها نیست. ما یکون من نجوا ثلاثه الا، سه نفر نجوا نمیکنن مگر اینکه خدا چهارو میشونه، ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنا الا اکثر من ذلك ولا ادنا الا هو معهم اینما کانوا، هر جا باشن با اونهاست، اینی که خدا اقرب من حبل الورید، نزدیکتره. خب بگذاریم چون این از ذهنتون رفته بود، تکرار مطالب بود اینها. خب پس از این براهینی که اثبات شد، این برهان تازه امکان ماهوی بود، پس به طریق اولا امکان فقری یادتون نیست که چی هست، امکان فقری خیلی معنی لطیفتری داشت از این، که اون نشون میده دیگه عالم هیچی نیست جز تصویر تجلیات الهی، میشه آینه. خب از اینجا چی در میاد؟ اینی که خدا از همه بی نیاز بود، از همون واجب الوجود بودن در آمد، اینی که دیگران همه به خدا نیاز دارن، میشه علت العلل، درسته؟ چون گفتیم ممکن به ممکن تکیه نمی کنه، ممکن نیازش از کجا تأمین میکنه؟ از واجب. مساوی به مساوی نمیتونه تکیه کنه، مساوی باید به کسی تکیه کنه که خودش دیگه مساوی نیست تا اون از حالت تساوی دراره. خب این دوتا معنا که از براهینی که تا حالا گذشته، پس این دوتا انتظام میشه، مشکل که نداره برداشته این که خدا غنیست و علت العلله، درست برداشت کردیم که یقینی هست. خب اگر که چیزی علت العلل بود و غنی به ذات بود، حتما باید ازلی و ابدی باشه. چرا؟ چون شیئی حادثه، حادثه یعنی ازلی نیست، که یک زمانی به وجود آمده باشه، نبوده به وجود آمده، بنابراین کسی آمده بهش داده، از خودش که نمیتونه داشته باشه دیگه، محتاج میشه به محدث، حادث نیازمنده بهش کسیه که به وجودش آورده باشه. چرا؟ چون حادث نبوده، وقتی که نبوده که معنا نداره خودش به خودش وجود داده باشه، که خودم نیستم الان، در این اینکه نیستم باید باشم تا به خودم وجود بدم، میشه جمع نقیزه. اینی که خداوند تو یک آیه لطیف تمام پنبه کفر و اینها رو زده. میفهمد ام خلقو من غیر شیئن، آیا از هیچی به وجود آمدین؟ این که محاله که هیچی چیز باشه، درسته؟ ببینین همه اینها رو وقتی شما تحلیل کنین بازگشتش به جمع نقضین. ام همول خالقون، یعنی که خودتون خالق خودتونین، اینم که محاله. چرا؟ چون خالق باید باشه تا مخلوقش رو به وجود بیاره. حالا من نیستم، من معدومم، اگه بخوام خودم رو به وجود بیارم، یعنی در عین این که نیستم که میخوام به وجود بیارم خودم رو، خودم باشم که خودم رو به وجود بیارم. چقدر زیبا سوره توره. ام خلقو من غیر شیئن ام هم الخالقون ام خلق السماوات والارض بل لا یوقنون. خب پس چیزی که حادث بود ازلی نبود، یعنی نیازمند به ایجاد کننده است، نیازمند به محدثه. پس این دو سه دلیل که واجب الوجود پس ازلیه، یعنی سابقه عدم نداره. خب ازلی یعنی چی؟ یعنی این که موجودی بی نهایت زمان داشته باشه میشه ازلی؟ ازلی یعنی قدیم، یعنی این که بی نهایت زمان داره، یعنی تا هر جا زمان پیش بره زمان داره. ابدی یعنی چی؟ یعنی تا زمانی که زمان باشه اون هست. بحث زمان رو اینجا یک اشاره میکنیم که حالا این معنا براتون روشن بشه. ازلی یعنی کس موجودی که سابقه عدم نداشته باشه، اصلا بحث زمان نیست. ول ابدی هم یعنی لاحقه عدم نداشته، یعنی در آینده حالا چه زمانیش غیر زمانی معدوم نشه. قرض این نیستش که هیچ زمانی نبوده که خالی از اون باشه، بس این نیست. بحث از وجوب وجوده. وجوب وجود یعنی ازلی بودن، یعنی سابقه عدم نداشتن، یعنی عدم راه درش ندارد. وجوب وجود دیگه یعنی شیء واجبه، اگر عدم بهش راه داشته باشه میشه جمع نقضین، یعنی هم واجبه هم واجب نیست، هم ضروریه هم ضروری نیست که عدم بهش راه پیدا کرد. خب از اینجا ازلیت اثبات میشه، یعنی ازلیت اصلا ریشه در وجوب وجود داره. حالا من چون اینا این نکات دقیقی من قبلا نوشتم با یک ترتیب خاصی نوشتم که اگر همون ترتیب لحاظ نشه ممکنه مطلب گم شه. خب اصلا زمان در مفهوم ازلیت هیچ دخالتی نه، اصلا زمان اخص نشد دیگه. گفتیم ازلی یعنی چیزی که وجود درش راه، عدم برش راه پیدا نمی کنه. اصلا تو این تعریف زمان آمد؟ زمانی نداریم. این که در این مفهوم زمان دخالت نمی کنه، یعنی عدم برش محاله، که عدم برش محاله یعنی واجب الوجود، یعنی همیشگیه، یعنی فوق زمانه. وقتی که زمان در تعریفی نباشه، یعنی این فوق زمانه، بیرون از زمانه، زمان متأخر از اون شیئه. نه حالا الان بس زمان رو الان یکم. خب زمان بعد از این وجود به وجود میاد. حالا بعدیت هم باید روشن کنیم. بعد زمانیه، بعد زمانی یعنی چی؟ زمان نبوده که حالا بعد زمانی باشه، زمانی نبوده این وسط. حالا میگیم زمان این گاهی وقتا این یک چیزای در ذهنهای ما اینقدر آغشته هست، غلطهای آغشته، که تفکر دقیق را از ما میگیره. حتی این مال عموم مردم هم نیست ها، حکمای تقریبا شاید 10 قرن بعد از اسلام، 9 قرن بعد از اسلام، حکما در مورد زمان هنوز کشف نکرده بودن حقیقت زمان چیه. بعضی زمان واجب الوجود میدونستن، بعضی زمان رو اصلا معدوم میدونستن. حالا حکمای پیش از اسلام که هیچ. خب حالا یه مقدار بگیم روشن بشه. پس زمان متأخره. حالا این معانی رو داشته باشین تو ذهن تا بعد به زمان برسیم. خود زمان میشه مخلوق خدا. وقتی شد مخلوق میشه چی؟ ممکن الوجود. یعنی چی؟ یعنی سابقه عدم داشت. خب پس خدا خودش مشمول زمان نیست دیگه، خودش در اسیر زمان نیست. پس باز یک تاکید دیگه بکنیم که ازلیت به معنای عمر بی پایان و عمر بی آغاز، زمان بی آغاز نیست، به معنای اینه که عدم برش راه پیدا نمی کنه. یعنی در حقیقت معادل کلمه واجب الوجود ازلی و ابدی که مجموع ازلی و ابدی رو میگن سرمدی، لازمه وجوب وجود اینه که عدم برش راه پیدا نکنه. یعنی ازلیت و ابدیت لازمه وجود وجوده. بله بله، حالا اونجا رو توضیح میدیم، زمان رو الان میگیم. به عبارت دیگه در ذات واجب الوجود عدم عارض نمیشه، این معنای ازلیته. یعنی هیچ مرتبه ای از مراتب وجود خالی از واجب نیست، یعنی حضور همیشگی داره، حضور دائمی داره. موجودات زمانی یعنی چی؟ ما که الان زمانمندیم، یعنی در یک مرتبه ای از مراتب وجود هستیم، در مراتب دیگه نیستیم دیگه، غایبیم. این کیفیت وجود موجودات زمانی اصلا. مثلا در یک عالمی که باشیم که زمانمنده و خودمونم که زمانی باشیم، یعنی زمان بر ما میگذره، قوتور در زمانیم. البته این معنای دقیق زمان نیست، ولی حالا فعلا با این معنای عرفی اصطلاحی که داریم از زمان. معنای این که در زمانیم یعنی چی؟ یعنی این که الان هستیم، فقط در همین جا حاضریم، در 2 سال پیش نیستیم، در 10 سال آینده وجود نداریم، یعنی وجودمون اونجا معدومه. یعنی عدم به وجود 10 سال پیش ما راه پیدا کرده، درسته؟ در قرن قبل هم نیستیم، یعنی زمان بودن اصلا کیفیتش این رو اقتضاء میکنه که در یک جایی هستیم، در جاهای بیشمار دیگه نیستیم. یعنی زماندار بودن موجود مزمن و زمانمند باعث میشه که در تمام مراتب هستی حاضر نباشه، خیلی جاهای هستی عدمش صدق کنه. تو برهان صدیقی نگه یادتون باشه گفتیم واجب اول اثبات میشد، چون وجود هیچگاه عدم برش عارض نمیشد، اون وجود مطلق. خب بنابراین پس در تمام مراتب هستی حاضر نیست، از بسیاری از مراتب هستی غایبه، فقط در یک بخش کوچکی از هستی حاضره. مکانمند بودن یعنی چی؟ اینم یعنی همین دیگه، یعنی من اینجا هستم، جاهای دیگه معدومم، یعنی فقط در همون مکانی که حاضره حاضره، نه در همه جاها، در هر جایی حاضر نیست. پس اصلا خصوصیت زمانمند بودن و مکانمند بودن اینه که وجودی محدود به یک قطعه خاص. من همینجا یک نکته دیگه بگم، گفتیم واجب غنیه، یعنی هیچ احتیاجی نداره. از اینجا یک صفت دیگه در میاد و اون صفت چیه؟ و اون صفت اینه که واجب نمیتونه محدود باشه، نمیشه واجب محدود باشه. چرا؟ نه، نیاز داره. به چی نیاز داره؟ به حد خودش. این شی برای که مکعب باشه، خودش باشه، لازمه که این حدودش باشن. این حدود برده این دیگه خودش نیست. زمین برای زمین بودن نیاز به حدود وجودی خودش داره، اگه این حدود برده این دیگه زمین نیست. هر شیئی برای این که خودش باشه، دوام داشته باشه و موجودیت داشته باشه، حدودش نیاز داره. پس محدود نیازمنده. حالا این رو بعدن میگیم، این رو به صورت تو پرانتز گفتم، این رو بعدن مفصل تر میگیم، ولی اثباتش در حقیقت همینه.
خود نامحدود بودن هم به نامحدود
بودن. نه، نامحدود بودن چیزی نیست که سلبیه. نامحدود چیزی نیست که به اون نیاز داشته باشه. ما نا رو گرفتیم، محدود وجود، یک محدود در حقیقت وجودی نیست، محدود یعنی حدود رو ما گرفتیم روش نگذاشتیم، شد نا. خب پس واجب الوجود بودن و بی نیاز مطلق بودن، نامحدود بودن هم دنبال خودش داره. اما وجودی که مکانمند و زمانمند باشه حتما چیه؟ محدوده، محدود به زمان خودش هست، محدود به این که دیگه اصلا روشنه دیگه، بدیهیه. خب موجودات که پس مشمول زمان و مکانن، وقتی که مشمول زمان و مکان شدن دیگه در همه جا حاضر نیستند. در خیلی از مراتب وجود غیبت دارن، معدومن. یک تذکری لازم بدیم، این که میگیم هی مراتب وجود مراتب وجود، هستی مثل یک پلکانه، یعنی تمام موجودات در یک مرتبه از هستی نیستن. با اینکه ما گاهی وقتا به غلط فکر میکنیم اینا در یک مرحله هستن، در یک مرتبه هستن، ولی در یک مرتبه واقعا نیستن. مثال بزنم، مثلا ما در سطح انسانیت که سعی کنیم، انسانیت یک چیز وجودی هست نه؟ واقعا عقل و شعور وجود داره دیگه. حیوانات در این مرتبه چی هست؟ غایبن، موجودیت ندارن. اگر عالم رو، تمام عالم رو شعور پر کرده بود دیگه حیوانی وجود داشت؟
عقل و شعور رو ما تعریف کردیم، عقل و شعوری که حیوانات
داشتن. به فرض حالا این عقل و شعوری که انسان ازش بهره منده، حیوانات در این مرتبه حضور ندارن دیگه. حالا اگر اون عقل و شعور حیوانی بود دیگه، انسانی من در اون انسان در حیوان بودنش، یعنی در زنده بودن با اون مشترکه. حالا اگر یه کسایی بودن از ما مثلا فرض کنین مرتبه وجودشون بالاتر بود، ما در اون سطح باز غایب بودیم، معدوم بودیم، درسته؟ یعنی اگر عالم رو عقل و شعور پر کرده بود دیگه حیوانی وجود نداشت. این مثال روشن‌ترم بزنم، مثلا فرض کنید که یک پدر مثلا عالم با یک بچه مثلا 3-4 ساله، ما فکر می‌کنیم هر دو در یک مرتبه هستین، اما این دوتا در چه مرتبه با هم مشترکن؟ وقتی که میخوان ارتباط با هم برقرار کنن، تماس بگیرن با هم، در چه مرتبه هستی باش تماس میگیره؟ در همون مرتبه احساسات و عواطف ابتدایی دیگه، اون در مرحله افکارش که غرق میشه دیگه اون بچه حضور نداره. اصلا معنای رشد و تکامل هم یعنی همین. رشد و تکامل یعنی چی؟ یعنی انسان که رشد و تکامل پیدا میکنه، هستی پله پله است، یک پله هایی رو بالا میره که قبلا نداشته. غیر از این نیستش که یک درجاتی در هستی وجود داره که وقتی که به درجه بالاتر ارتقا پیدا میکنه میگن کمال پیدا کرد، کامل شد، کامل تر شد. من
الان مثلا اگه ما یک مرتبه نشون باشیم به یک علیم مرتبه قاید باشیم و خواهد یک موجود یه مرتبه داشته باشیم،
بله،
اگه ما یک نفس هاشون رو پیدا داشته باشیم،
بله،
اصلا اگه امکانه پا.
خب نه دیگه، همشون عدم دارن دیگه، همه این موجودات عدم دارن، هیچ کدومشون موجود واجب نشد، درسته؟ خب میشن دو موجود، هر کدومشون نقص دارن، واجب که نقص نداره، عدم درش راه به هیچ عنوان نداره. حالا الان میگیم یکم جلوتر میگیم، بس اون تو بحث اخلاقی مطرحه، انسان خدا که نمیشه. بله البته میشه به برخی از صفات اخلاق، بحث فلسفی غیر از بحث اخلاقی، بحث فلسفی بحث وجودیه، بحث اخلاقی بحث اینه که این میتونه به یک مراتب کمالی برسه. اون روح خودش، روح از لحاظ شرافت، حالا تو بحث جلوتر میرسیم، تو بحث نبوت این خلقت رو مطرح میکنم اونجا، روح خودش نه اینکه جزئی از خودش بوده، مثل اینکه میگیم خانه خودش، خانه خدا، مگه خدا تو خونه است؟ یا ماه مبارک رمضان ماه خداست، مگه خدا زمانیه؟ این از لحاظ شرافته، یعنی این انسان که دو بُعد داره، یکی جسم یکی روح، اون قسمتش که شرف، همونطور که زمین قسمت‌های مختلف داره، اون قسمتش که شرف بیشتری داره منتسب به خداست، اون قسمتی از وجود ما که شرف بیشتری داشته باشه که همون روح باشه به خودش منتسب کرده. بله قداست بله بله، اون فرمان که اون لطف تجلیات الهی باشه، اون در مورد تمام موجودات هست، در مورد همون فرمان همون مقدار که به شمر و یزید خورده به امام حسین هم خورده، فرق در این بابت ندارن. در مورد این که هر دو انسانن یعنی حیوان ناطقن، فرقی بین پیغمبر و ابو جهل نیست. اونجایی که فرق پیدا میشه تو مسئله اخلاقیه، کمالات اخلاقیه که تفاوت پیدا میشه. بله بله،
همون به اصطلاح نقطه انفجارش، به اصطلاح نقطه ریز ریزش، همون به اصطلاح چیز نیست، به اصطلاح بخش چیز بود، بخش فراموش
نه، از خدا بودن به چه معنا میخواییم بگین از خدا؟ اون که همه اشیا از خدا هن. همه اشیا تجلیات خدا هن. بله 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 نه، این که ما مطرح میکنیم در مباحث فلسفی و مباحث عقلی، مباحث وجودی یعنی غیر مباحث ارزشی، ما فعلا رو بایدها صحبت نمیکنیم، رو هستها صحبت میکنیم. این که خداوند امر کرد موجود بشه فرقی نداره، اون امر به موجودیت انسان با امر به موجودیت مورچه یکیه. حالا مراتب چون متفاوته، همونطور که مراتب بین مورچه و مثلا فرض کنید گوسفند متفاوته، در بحث انسان متفاوت میشه. امر به اصل وجود یک چیزه. حالا این وجود شرافت گاهی وقتا پیدا میکنه، میگه روح من درش دمیده شد. این وجود مرتبش بالاتر از وجود حیواناته، از وجود جماداته، از وجود گیاهانه. بعد تو همین وجود یک قسمتیش هستش که مرتبش از اونای دیگه بالاتره، که روحش باشه، که میگه روح من. نه اینکه خداوند مازالله یک قسمتی از وجود خودش انداخت تو این وجود، اصلا قسمت بردار نیست، فرمانش خلق خداست، فعل خداست. بله فعلا تجلیات متفاوت داره. نه این هستی پلکانی هست، یعنی مراتب وجودی متعدده. یکی از موجودات هستن که مادی هن، برخی از موجودات هستن فوق مادی هن، مثل ملائک. اینا دیگه نمیتونن به اونجا راه پیدا کنن، یعنی اون گیاه در مرتبه گیاه بودن خودش ثابته. البته خود همون مرتبه هم دارای درجاته، یعنی یک زمانی این گیاه دونه است، بعد میشه درخت. وقتی که همین الان فرض کنید که در عالم فقط عناصر باشه، مرکبات نداشته، فقط هیدروژن، اکسیژن، اینها دیگه آب در این مرتبه حضور نداره، مرکبات در مرتبه عناصر نیستن، غایبن، معدومن. پس در عین اینکه فکر می‌کنیم در یک سطح، در یک سطح نیستن. خب همین الان ما در مقطع خاص زمانی هستیم، در این مقطع خاص زمانی موجودات قبلی نیستن، موجودات دو قرن پیش الان نیستن دیگه. در آینده و مقطع بعدی هم موجودات کنونی که ما باشیم نیستیم. حالا ببینیم از زمان میشه بیایم بیرون یا نه. خب پس این ترتب و این توالی رو که در نظر بگیریم، گذشته، حال، آینده، در زمان که در نظر بگیریم، همین ترتب و توالی در خود عالم وجودم هست. یعنی ما در مرتبه موجودات مجرد حضور نداریم، مگر نمیشدیم مجرد دیگه، میشدیم فرشته. ما در مرتبه فرشتگان حضور نداریم، حیوانات در سطح انسانیت حضور ندارن، جمادات در سطح حیوانات حضور ندارن، معدومن. یعنی پله پله موجوداتی هستن که موجودات دیگه قبلشون حضور ندارن، هر کدوم یک چیزایی رو ندارن، فاقدن. حالا یکی فقدانش خیلی پایین تره، پایین ترین درجه پله میشه جمادات، هم از حیات، هم از حیات نباتی خالیه، به نسبتش عدم داره، هم از نبات حیوانی، هم از نبات انسانی، هم از حیات مجرد عدمهاش بیشتره، گسترده تره. هرچی بالاتر میره عدمهاش کمتر میشه. ما اون چیزایی که جماد داره داریم دیگه، جسمیت رو ما داریم، یک چیزایی علاوه بر اون هم.
خب
حالا مخواستم بگم هستی پلکانیه، حالا بعدن حالا کم کم معنای دقیق زمان رو پیدا میکنیم چیه. پس همونطور که در یک مرتبه از وجود برخی ها هستن، در مرتبه دیگه نیستن، زمانم این همینه. یعنی ما الان در یک زمان خاصی هستیم، در مرتبه دیگه نیستیم. یعنی زماندار بودن یک خاصیت اینطوری برای ما پیدا میکنه که غایبیم در بسیاری از مراتب و حاضریم فقط در همون مقطعی که الان حضور داریم. پس واجب محال زمانی باشه. چرا؟ چون زمانی بودن همین الان گفتیم دیگه، یعنی همه الان که هست در قبل و در آینده، در آینده و در گذشته نیست، معدومه. تازه اگر هم در گذشته حضور داشته باشه، الان معدوم گذشته براش. مثلا فرض کنید ما الان همون آدمی هستیم که رفتیم کلاس اول دبستان، مثلا درس اول دبستان رو خوندیم، مریض شدیم، بازی میکردیم، درسته؟ اون وجود اول دبستان ما الان در نزد خودمون هم نیست. کون وجودی که سرما خورد افتاده تو خونه معدوم شده. پس عدم در موجود زمانی جاریه، اصلا در بین عدمهای متفاوتی قرار گرفته. موجود که موجوده، گذشتش نیست، یعنی زمان باعث شد اون قطعه گذشتش الان نباشه، در نزد خودش حاضر نباشه. یعنی معدوم که نیست، الان موجوده، شیء زمانی همه الان هم موجوده، گذشتش الان معدوم شده، آیندش هم نیست، آیندش هم عدمه. خب پس یعنی این که در همین الان هست، آینده باید بیاد تا پیدا بشه، تا نیامده آینده این پیدا نشده، موجودیت پیدا نکرده. یعنی خودش نزد خودش تماما حاضر نیست. ما الان جمع وجودیمون تا این 20-30 سالی که گذشته در نزد اون حاضر نیست. حتی از اون که بگذاریم یک ساعت پیشمون هم حاضر، اصلا زمان یعنی این که این لحظه باید معدوم بشه تا لحظه دیگه برسه. تا اینها نره اون نمیاد. این کمیت زمان یک جا قابل جمع برای موجود زمانی نیست، بهش میگن کمیت غیر قار و ذات. یعنی تمام ذاتش یک جا قرار، قار یعنی قرار گیرنده، وقف از قرار میاد، یک جا قرار نمیگیرن. شما نمیتونید گذشته و حال و آینده رو یک جا با هم جمع کنین، باید حال بگذره تا آینده بیاد. خب یعنی وجودش رو میشه تکه تکه کرد، بسیط نیست. یکی دیگه از چیزایی که در مورد واجب اثبات میشه این که واجب بسیطه، غیر قابل تجزیه، جز بردار نیست. این رو تو برهان صدیقین اثبات کردیم، ولی حالا بعدا هم اثبات میکنیم که واجب بسیطه، تیک تیک بردار نیست. برصد ولی موجود زمانی رو میشه قطعه قطعه کرد، قطعهش در گذشته، قطعهش همین الان، قطعهش هم در آینده. درستشون؟ پس ما دائما از غیبتی به حضور و از حضوری به غیبت داریم، همینجور پیش میریم. گذشته ای رو زیر پا میگذاریم به الان میرسیم، باز الان رو زیر پا میگذاریم به آینده میرسیم. پس این موجود زماندار ممکنه ازلی باشه، ولی ازلی به معنای اون که گفتیم نه، ازلی به معنای این که از ابتدای زمان این موجود هم وجود داشته باشه، ولی قبل از زمان چی؟ نه. حالا معنای زمان رو میخوایم بگیم چی هست. وقت تمامه؟ خب نه اگه نیم ساعت طول میکشه، اگه میخواین بگم خیلی خب میگیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب پس واجب خلاصه نمیتونه که زمانی باشه. چرا؟ چون نمیتونه واجب از خودش غایب باشه، در نزد خودش باید حاضر باشه، نمیتونه معدوم باشه، نمیشه بسیط نباشه. همه اینها دلایلی که واجب فوق زمانه. فوق زمانه نه اینکه یک مثلا جایی هست خدا بالاشه، زمان یک چیزی خدا رو اون قرار گرفته، یعنی اینکه در همه زمانها حضور داره، در خلاف موجودات همین لحظه‌ای که هست، یک ساعت پیشمونم نیست. خب در گذشته که بودیم در حال نبودیم، الان هم که هستیم باز در آینده نیستیم، پس یک وجود آغشته به عدم. اما فوق زمان بودن یعنی بیرون از زمان بودن، یعنی اینکه زمان بر خدا نمیگذره، یعنی خدا آینده و حال و گذشته ندارد. اگر کسی از حالت تجردی برخوردار بشه، همین الان میتونه گذشته رو ملاحظه کنه، همین الان میشه آینده رو ملاحظه کنه، میشه همین الان 10 سال پیشم با 10 سال آینده من همین الان یک جا داشته باشم؟ گفتیم محال دیگه، درسته؟ چون معنا نداره این لحظه نرفته آینده بیاد. آینده یعنی چی؟ یعنی آینده چیزی که الان نیست. اگه همین الان باشه که میشه حال، درسته؟ چرا نمیشه؟ چون من در این زمانم. حالا اگر چیزی فوق اینا باشه، تمام اینها مجموعاً در نزد او حاضره، گذشته، حال و آینده، چون زمان برش نمیگذره که خودش محدود به قطعه ای از این زمان باشه که بخواد بگذره تا به اون قطعه برسه. این فوق زمانه. کسایی که برخی از عرفا گفتن که ما حادثه کربلا رو با دوتا چشممون دیدیم، یک تجربه حاصل کرده بودن، یعنی چی دیدیم؟ حالا بعضی از این قوانین فیزیک وقتی که حل میشه، عجب یک مقداری ذهن رو کمک میکنه. شما اگر که با سرعت فوق نور بتونین حرکت کنین، درسته؟ این تصاویری که ما الان اینجا هست، این نوری که الان مثلا همون بحثی که این آقای دکتر هم میگفت، میگفتش مثلا این ستاره 50 میلیارد سال نوری پیش از بین رفته، نورش کی به ما میرسه؟ مثلا الان داره تازه میرسه. بعد این نوری که میرسه مال کیه؟ این بازتاب کی بوده؟ مال 100 میلیارد سال پیش. بعد میگفت این نور رو که ما تجزیه کنیم به اون ابتداش میتونیم برسیم. حالا فرض کنید یک حادثه اینجا اتفاق افتاده باشه 100 هزار سال پیش، درست؟ بعد این حادثه یک تشعشع نوری مثلا داشته باشه. حالا ما اگر فوق سرعت نور بتونیم حرکت کنیم در این عالم، این تشعشع نوری رو بهش میرسیم یا نه؟ میرسیم دیگه، درسته؟ روشنه یا نه؟ مثلا فرض کنید که این همه الان داره نور میده، با سرعت 300 هزار کیلومتر داره حرکت میکنه، 100 هزار سال گذشت. اگه ما 100 هزار سال نور رو در یک ثانیه طی کنیم، همه الان حادثه 100 هزار سال پیش رو دیدیم. اینکه برخی ها گفتن که برخی از اهل معرفت گفتش که من در یک حالت تجردی که برام پیش اومد حوادث گذشته رو ملاحظه کردم. حالا این طوری معلوم نیست باشه، اون اصلا فوق این مسائل عقلانیه.
شما گفتید مال برگشته، ولی خب نسبت به اون چیز دیگه، ولی این الان مال بعدش، این برش اتفاق داده، این رسید بهش.
حالا آینده چجوری؟
آره
اینی که گفتم از کنم قوانین فیزیکی این مقدار ما رو کمک میکنه که ببینیم قابل شدنی هست، اما کیفیتش چطوریه معلوم نیستش که اینم همین طوری فقط باشه، درسته؟ نمیدونیم چجوریه. خب پس ازلیت الهی یعنی بی زمانی، یعنی حضور در همه زمانها، یعنی تیکه تیکه نیست. همین الان حادثه 10 هزار سال پیش همین الان نزد خدا همین الان حاضره، همونطور که حادثه همین الان حاضره برای خداوند، درسته؟ برای ما حاضر نیست. همه این مجموع یک جا دست خداست. احتمالی داره که مثلا اعمال رو میبینیم میفهمد که یوم تجد و کل نفس ما عملت من خیر محذرن، روزی که هر نفسی هر چی که انجام داده حاضر میبینه چجوریه، و ما عملت من سوئن، عمل شرعی هم که کرده همونجا حاضر میبینه، عملم اینجاست،
زمانو برداشتم،
زمان نیست اونجا. حالا البته در قیامت یک زمان به طور لطیفی حاضر میشه، برزخ زمان نداره. حالا تو بحثای معاد که برسیم، اونجا بحث عالم برزخ رو یه مقدار باز میکنیم. خیلی دشواری های عجیبی داره برزخ. بله. نه شما همین الان اسکندر مقدونی رو نمیبینین که، اون دیدن فرق داره با اینکه حضور پیدا. شما همین الان گذشته 20 سال پیش خودتون دارین، عدم شده، شما خاطراتش رو تو ذهن درست نمیخونین، ولی بحث خوندن نیست، گذشتتون حاضر نیست، خاطراتش رو حاضر میکنید. بحث اینه که وقتی که در زمان اسیریم نمیتونیم گذشته رو حاضر داشته باشیم. بله در ذهن، حالا با عکس، با فیلم برداری، با هر چی، اون خاطرات رو زنده میکنی. بین خود اون گذشته که حضور نداره که. اگه اون گذشته حضور داشته باشه، من همین الان باید تب کرده باشم، 10 سال پیش تب کردم. اگه اون وجود من باشه، با همین الان باید در حال تب باشم، اون وجودم نیست، ولی خاطراتش تو ذهنم میاد. البته خب پس اون در مورد مکانم همینه، در مورد مکانم خدا که مکاندار نیست، یعنی همه جای مکان و غیر مکان خداوند حضور داره. لا مکانی که در آن نور خداست، ماضی و مستقبل و حالش کجاست. ماضی و مستقبلش نسبت به توست، هر دو یک چیز است، پنداری که دوست. ماضی و مستقبل در مورد خدا نداره، گذشته و آینده، وقتی که زمان نگذشت دیگه گذشته و آینده و حال نداره. اما نسبت به کی؟ نسبت به خدا، نسبت به مجردات، هر چیزی که مادی نباشه، چون زمان در حقیقت برخواسته از ماده است. حالا کم کم میگیم. خب چرا خداوند زمان نداره؟ چون حرکت و گذشت نداره. زمان در حقیقت هیچی نیست جز تحول تدریجی. در حقیقت زمان علامت تحول تدریجیه. این تحول تدریجی وقتی که به طور منتزع نشان داده بشه میشه زمان. حالا مثال بزنم، هر تغییری که رخ میده، این تغییر دو بعد داره. مثلا یک سیبی که میرسه دو بعد تغییر داره، یک بعدش همون یک بعد از اون تغییر عبارت از اون موضوعیه که داره تغییر میکنه، یعنی سیبی بود از حالت نارسی به رسیدگی پیدا کرد، این یک امتدادش، امتداد در اون موضوع. یک امتداد دیگه هم هستش که اون زمان این تحوله، اون مقداری که طول کشید که این از این حالت بالقوه به اون حالت بالفعل رسید، از این تغییر کرد دیگه. این تغییر اون بستره زمانی که این درش اتفاق افتاد میشه زمان. خب اون ها بخوام دقیق تر بگیم اینطوری، اون مقدار حرکتی که انجام داد میشه زمان. یعنی این تغییر دو بعد داره، یکی موضوعش، یکی مقدارش. مقدار تغییر ها، این که ما مثلا حالا یکم جلوتر بریم اگه حل نشد، یعنی این تحول در یک بستری اتفاق افتاد، اون بستری رو که گرفتیم میشه زمان. یعنی اگر سیب بودن و کال بودن و رسیده شدن و اینها رو بذاریم کنار، از این جهت که یک سیبی بود بهش توجه نکنیم، فقط یک حادثه رخ داد، این حادثه، این حرکت رخ داد، چی ازش انتظار میشه؟ در یک امتدادی رخ داد، اون امتداد اسمش میشه زمان. این عیناً مثل عدده. ما وقتی که میگیم فرض کنید که دو تا انسان، چهار تا سیب، پنج تا گردو، یه وقت هست به انسان بودن و سیب بودنش نظر میکنیم، دو تا انسانه، دو تا گردوه، دو تا درخته. اما یه وقت هست که سیب بودن و گردو بودن و انسان بودن رو میذاریم کنار، فقط به نفس تعددش نظر میکنیم، میگیم دو. یعنی این دو تا استکان دو بعد داره، یک بعد مادهشه، یک بعد این تعددشه، که این یکی، اینم دوتا. وقتی که فقط به نفس تعدد نگاه کنیم که این دوتا چیز هست، کار نداریم حالا دوتا چی هست، دو تا گردو یا دو تا چیز دیگه، به این معدودش کار نداریم. از اینجا عدد انتظام میشه. ما اصلا چیزی به نام عدد داریم در خارج؟ نه. ما چیزی به نام دو نداریم که، چیزی به نام ده نداریم. دو تا قرآنه، دو تا کتاب. از این مثلا چند تا بودن عدد رو انتظار کردیم. اینجا مفهوم عدد در میاد. حالا این همین مسئله در مورد زمان جاریه. وقتی که تغییرات رو در نظر بگیریم، موضوعش رو کنار بگذاریم، فقط نفس تحول اون تغییر مقدار حرکت رو نگاه کنیم، اون اتصال و امتداد رو که در نظر بگیریم، از اینجا زمان انتظام میشه، زمان از اینجا ساخته میشه. یعنی ذهن این تغییر تدریجی رو به دو قسمت تقسیم میکنه. یک قسمت و بعدش همون تغییراتی که در بسترش اتفاق میفته میشه زمان، یک قسمتی هم اون موضوعی که متغیره میشه مثلا اون شی ماده. در حقیقت اجسام هم همینطورن. مثلا شما میگین مخروط، مکعب، درسته؟ این مکعبه. این مکعب رو که در نظر میگین، گاهی وقتا جنسش رو در نظر میگین، مکعب از قند، مکعبی از چوب، مکعبی از آهن، درسته؟ گاهی وقتا کاری به جنسش ندارین، اون وجه مشترکش رو در نظر میگین، میگین مکعب. یا حالا کار ندارین مکعب چی؟ یعنی از این شی دو تا چیز تو ذهن شما تجزیه میشه، یکی موضوعش، یکیش بعدش، بعد هندسیش. دقیقاً زمان این شی متحول یک موضوع داره، یکی اون مقدار تحول. اینه که زمان هر چیزی مختص خودشه. اینی که ما زمان زمین رو قرار دادیم که مثلا یک دور زمین به چرخه میشه 365 روز، بعد هر روزش میشه 24 ساعت، هر ساعتش میشه 60 دقیقه، این زمان کیه؟ زمینه. چون مقدار حرکت زمینه. زمان اورانوس همینه؟ نه، مقدار حرکت تابع اون ماده است، اون چقدر حرکت کنه. که از همینجا تو بحث اخلاقی بعدن استفاده میشه که عمر هر کسی مقدار حرکتیه که کرده، وگرنه این که من 50 سالمه، این 50 عمر من نیستش که. معنا داره زمین حرکت کنه من عمرم زیاد بشه؟ عمر هر کسی محصول حرکت خودشه. که من 100 سالم باشه، من 100 سال نکردم که، من 100 سال رو زمینی بودم که زمین 100 دور به دور خورشید چرخید. این عمر زمینه، نه عمر. هر شیء زمانش خاص خودشه. حالا این بحث خیلی دقیق میشه، بگذاریم ازش. بس حالا در مورد مخروط و مکعب، اگر که مخروط بودنش رو، این رو دو قسمت میکنیم، مقند بودن و مخروط بودن. اون رو که به طور منتزع جداگانه مخروط رو که در نظر بگیرین، دیگه شما تو هندسه وقتی که بحث از مکعب و نمیدونم کره و اینها میکنین، اصلا به جنس تو ذهنتون میاد؟ نه، کاملا به طور انتزاع برداشته خالص تو ذهنتون یک شکل میاد. ولی ما در خارج چیزی به نام مکعب داریم؟ نه، در خارج قندی داریم، یک نمیدونم کل قندی داریم که میشه مخروط.
خب چون بود استفاده شده، بودم در خارج.
بله دیگه، حالا میخوایم بگیم این یک چیز بیشتر نیست، ذهن دوتاش کرد. از همینجا میفهمیم که زمان و ماده یک چیز بیشتر نیست، ذهن دوتاش کرد. ذهن ما آغشته است، بعد این زمان رو فکر میکنیم یک رود جاری مستقل از ماده که ماده ها رو ریختن توش داره حرکت میکنه. یک جایی هم میتونیم ماده رو برداریم زمان باشه. خب پس در حقیقت زمان یک کیفیت اینطوری داره برای موجود متحرک، مثل مخروط بودن برای اون کله قند. مخروط بودن مستقل از اون کله قند نمیتونه باشه که. زمان هم مستقل از موجود متغیر نمیتونه وجود داشته باشه. یعنی زمان یک ظرف مستقلی نیست که در خارج موجودات رو درش ریخته باشن. ما فکر میکنیم مثل یک اقیانوسی که مثلا موجودات توش ریختن. این تصور غلطه، تصور ابتداییه. چون زمان مقدار حرکته، حرکت هم مال موجود مادیه. پس در حقیقت زمان متأخر از ماده است. این تأخرم که میگیم باید باز دقت کنیم، تأخر زمانی نیستش که، تأخر رتبه‌ایه. مثل این که مکعب بودن متأخر از این ماده است، یعنی وجود این مکعب واقعا هست، دروغ که نیست، ولی وجود مکعب بسته به این ماده است. اگه این نباشه در خارج دیگه مکعبی نداریم، همینطور اگر ماده نباشه دیگه در خارج زمانی هم نداریم. این که برخی اهل معرفت گفتن زمان در حقیقت بعد چهارم ماده است، یعنی ماده دو بعد داره، یکی بعد ابعاد سگانه طول و عمق و عرض، و یکی هم بعد بعدیش که میشه زمان، که اینها از ماده انتزاع میشه، یعنی فرع بر وجود ماده است. طول و عرض و ارتفاع، این سه بعد، بعد چهارمش هم اون زمانی که بذار، یعنی حرکتش. خب همونطور که سه بودن در خارج نداریم، دو بودن در خارج نداریم، دو بودن فرع بر وجود دو تا گردوه، همونطور زمانی هم در خارج مستقل از ماده نداریم. رسیده نه، حرکت فقط رسیدن نیست ها، اگر موجودی حرکت نکنه، اما در حکمت ثابت میشه تمام موجودات مادی حرکت در ذاتشون هست، یعنی لازمه مادی بودن حرکته. بله اگر موجودی باشه که حرکت نداشته باشه، مثل عالم ملائک، اونجا دیگه پوسیدگی و کهنگی و اینها نیست، چون زمانی نمیذاره. اصلا پوسیدگی یعنی چی؟ یعنی حرکت از یک جایگاهی به یک جایگاه دوم. اول اینا شاداب بود، بعد شادابیش از دست داد. حرکت فقط حرکت در مکان نیست، حرکت در ذاته. حرکت جوهری یعنی حرکت در ذات ماده، اینی که خداوند متحرک نیست، زمان نداره. حالا بحث این که خداوند حرکت نداره رو اثبات میکنیم بعدا. خب پس خدا اول عدد رو نیافرید، اول مخروط رو نیافرید که قند رو بریزه توش، درسته؟ قند رو آفرید، این شیء رو آفرید، این شیء درست شد، مخروط بودن ازش برداشته شد، این چهار تا گردو بود، چهار ازش برداشته شد. حالا این شیء زماندا، این شیء متغیر بود، زمان ازش انتزاع شد. این خلاصه این مطلب. تا پنج تا مسئله دیگه مونده که بگیم. چقدر از وقتمون گذشته؟ خیلی پس همینطور که عدد ظرف خالی نبوده، اینا هی تکرار میکنیم تو ذهنتون بمونه، ظرف خالی نبوده که 10 تا سیب رو بریزن، 10 خدا 10 رو اختراع کرده باشه مثلا، بعد مثلا سیبار بریزن تو این بشه 10 تا سیب، درسته؟ خداوند اشیا رو آفرید، ما 10 بودن رو ازش چیکار کردیم؟ انتزاع کردیم، برداشت کردیم. اینم که میگیم همونطور اشیا رو آفرید، بعد ما شکلها رو ازش، اینم که میگیم انتزاع کردیم، نه اینکه از خودمون در آوردیم اختراع کردیم، دروغ باشه، نه واقعا شکل دارن، اما شکل داشتنش متکی به موضوعه، یعنی شکل وجود مستقلی نیست، مخروط یک وجود مستقل. مثلا این هم طول عرض، ما در خواهد چیز به نام طول عرض داریم، اگه این کتاب نباشه، اگه اشیاء مادی نباشن، طول عرضی معنا داره؟ طول عرض معنا نداره دیگه، طول چیزی نیست جز حد وجودی. ما انتظاری کردیم گفتیم این رو مثلا مقدار طول یک متر رو دور زمین رو به 12,000 قسمت دارن، 12,000,000 قسمت که تقسیم کردن شد واحد متر، سالا دور زمین رو، مگه نه؟ اگر زمینی نباشیم متر معنا نداره؟ اگر زمین و من و شما نباشیم طول و عرض معنا نداره دیگه. خب اینی که میگیم انتظار کردیم، نه واقعا هست، دروغ نیست، عدد داریم، اما این تابع معدودشه، مخروط داریم ولی تابع اون موضوعشه، زمان داریم ولی تابع اون مادهش هست، تقدم و تأخر داره، یعنی اون ماده تقدم داره، تقدم هم تقدم زمانی دیگه نیست. این که میگیم این ماده تقدم داره بر مکعب بودن یعنی چی؟ یعنی مکعب بودن وابسته به تقدم وجودی رتبه ای داره، یعنی مکعب بودن مستقل نمیتونه باشه، تکیه داره بر این موضوع. مثل اینکه یک کسی از زمانی که به وجود بیاد چیزی بنویسه، تقدم زمانی نداره حرکت دست بر حرکت خودکار، ولی تقدم رتبه ای داره. یعنی اگه حرکت دست نباشه خودکار حرکت نه، وابسته ای در حرکتش به دست. بله رابطه طولیه در عرض هم نیست. خب یعنی یکی شرط دیگریه، وابسته یکی به دیگری است. خب یعنی هر دوتا در یک رتبه وجودی نیستن، یکی مستقله به نسبه به اون یکی، اون یکی بهش وابسته است، در یک مرتبه نیستن. یعنی شکل از حیثیت وجود داشتنش در مرتبه ای متأخر و پایین تر از اون موضوع. خب اشیا امان هنوز اشیا پس خلاصه دو بعد دارن، یکی بعد مکانی که همون در سه بعد هندسی ظاهر میشه، یکی بعد زمانی که در قالب زمان حاصل میشه. خب و این ابعادم خارج از وجود اشیا نیستن، تکیه دارن به اونش، از اون انتظام میشه. خب پس زمان مستقل از ماده و شیء نیست، اصالت مال خود شیئه، زمان رو ازش انتظام میکنیم، مثل اصالت مال این شیئه، بعد حالا ابعاد رو ازش انتظام میکنیم که از ماده انتظام میشه. خب یعنی زمان و شیء زماندار در خارج یک چیزه، ذهن ما دو تا چیز درست کرد، حالا زمان رو استقلال بخشیده به طور که فهم میکنیم زمان مستقل از اینا در حال حرکته و زمان تابع اینه، تابع این ماده است. اصلا زمان یعنی مقدار تغییرات دیگه، مقدار تحول.
تغییرات ماده خب مثلا ما خواهم خود ماده رو میبینیم دیگه، خواهم ازش بگیریم، یعنی زمان رو خواهم جسم بگیریم خود ماده رو میبینیم.
بله
تغییرش
چرا؟ اصلا ماده مساویه با تغییر و حرکته، حرکت ذاتی ماده است دیگه. حالا ما بعضی از حرکات برامون محسوسه، بعضی از حرکات برامون محسوس نیست. مثلا حرکت در مکان برامون محسوسه، از اینجا پاشیم بریم جای دیگه. حرکت در ذات برامون محسوس نیست، اینه باید با براهین عقلی اثبات کنیم. ذاتش حرکت میکنه، مثلا فرض کنید که همین میوه که میرسه چه حرکت داره یا نه، حرکت از قوه به فعل داره دیگه، همون دیگه. خب ماهیت تغییر کنه دیگه، اما روح تغییر نمیکنه، جبرئیل تغییر نمیکنه. اینکه از سطح ماده خارج بشیم دیگه تغییر اونجا نداریم، هیچ نوع تغییری نیست، ثباته. بله در عالم برزخ زمان نداریم، نه نه روز از اونجا به بعد یک ترشح از زمان، اونها تو بحثای خودش مفصل تر بعد گفته شه، اونجا یک ترشح خاصی از زمان هست. بله خب پس زماندار بودن متأخر از ماده است، در خارج یک چیز بیشتر نیستن، ذهنه که دوتاش میکنه، همونطور که در خارج این یک چیزه، ما میگیم قند و مکعب دوتا چیزش میکنه.
حس
یعنی چی؟ یعنی لامسه و باصره و اینها؟
نه اینکه
درک دارن. بله حالا باید برسیم اونجا تو بحث علم، خدا هم مگه عالم نیست پس باید تغییر کنه؟
عالم مطلق دیگه
فرق نداره، بحث نسبی و مطلق نیست، نسبی بودن که حرکت نمیاره، نوع علم که حرکت میاره. حالا برسیم تو بحث خدا، اونجا تعرض این مطلب میشه. خیلی پس خداوند ماده رو آفرید، زمان و مکان ازش انتزاع ما میکنیم، ازش برداشت شد، متأخر از اونهاست، که ما حالا در ذهن میتونیم این قدرت خدا به ما داده که بتونیم مستقل در نظر بگیریم. پس اگر ماده ای نباشه زمانی هم نیست. این روشن شد کامل؟ نگاه کنید، همونطور که اگر ماده نباشه شکل مخروطی نیست، اگر ماده نباشه زمانی هم نیست. چرا؟ زمان یعنی تغییر این ماده. این تغییر گفتیم دو بُعد داره، یکی رو موضوعش، یکی مستقل از موضوع، مثل عدد دیگه. گاهی وقتا به موضوع معدود نگاه میکنیم، گاهی وقتا مستقل عدد رو نگاه میکنیم، ولی عددی در خارج نداریم بگیم این خوب این دو، باید دو تا ماده باشه. همونطور زمانی هم نداریم بگیم این مثلا این مقدار زمان، باید ماده ای باشه، وگرنه زمانی معنا نمیکنه. چرا؟ الان همین الان گفتیم تغییر در مادیات ذاتی اون ماده است، تغییر حتما لازم نیست محسوس باشه که، یعنی من اگه این تغییر رو حس نکردم نیست، ندیدن من دلیل بر نبودن تغییر نیست. اثبات میکنیم که اصلا ماده مساوی با حرکته، مساوی با تغییره. بله.
یعنی خودمون
یه
مثلا تغییرش بدیم، بعد درمیشه به زمانش برسیم.
یعنی چی؟
یعنی که مثلا ماده الان خودش در حال تغییر است. بله. خود به خود ذاتاً داره تغییر میکنه.
بله.
بعد ما انسان‌ها بریم مثلا روی تغییراتمون دستکاری بکنیم، مثلا وارد بشیم.
بعدم تغییر میکنه. حالا ما ممکن کم و زیادش بکنیم. نه. تغییر که تغییر میکنه. اصلا خصوصیت مادی بودن یعنی تغییر. حالا این تغییر رو شما گاهی وقتا به طور انتزاعی در نظر میگیرین، زمان ازش انتزاع میشه. به شیءش کار ندارین. بستر تغییر رو در نظر میگیرین. حالا اگر که بله
مثلا الان مثلا یک چوب آتیش بزنیم چون تغییراتش سریع تره، پس زمان هم برش بزنیم سریع تر
بزنیم. بله ممکنه تغییر که سریع تر بشه زمانش فرق میکنه. این گفتم این که ما زمان خورشید رو، روز و ماه و سال رو در نظر میگیریم برای که یک چیزی داشته باشیم که ما بتونیم معیار باشه برامون، وگرنه هر شیعی زمان خودش رو داره، میزان حرکتش میشه زمان خودش. خب پس زمان لازمه وجودی ماده است. پس اگر میگیم خدا ازلیه، به معنای زماندار بودن خدا نیست. چطور؟ بله، چون در حقیقت زمان معلول حرکت‌های ماده است. درسته. پس اگر چیزی مادی نباشه زمان هم نداره، بر فرشتگان هم زمان نمیگذره. خب
شما میگید زمان برای انسان اگه تو پلوتون توی مثلا یک سیاره بود فرق داره؟
ممکن بود فرق داشته باشه، کما اینکه وقت این فضا و نوردایی که فرستادن به آسمان، زارن دو تا برادر دوقلو بودن، یکیشون فرستاده بودن، یک پیر شده بود و یکی جوان مونده بود.
فرضی
هست به هر صورت امکان داره دیگه، محال نیست. اگر شما به 300 هزار کیلومتر در ثانیه حرکت کنید اصلا به اسم زمان نمیگذره دیگه، تغییره. ولی بازم زمان میگذره ها، این فرضیه فیزیکیه، فیزیک خیلی پایین تر از فلسفه است.
بیرون از خود انسان
اگر بله بله، بازم خودش تغییره دیگه، به سرعت نور داره حرکت میکنه. چجوری حرکت میکنه؟ چه میدونیم؟ حرکتش فرق میکنه به اجمالا درن میکنه؟ حرکتش خیلی تفاوت میکنه نسبت به زمین، تفاوت میکنه دیگه. حالا اگر مثلا فرض کنید که یک افرادی بتونن برن تو یک سیاره دیگه، ممکنه عمرها تفاوت کنه. نه خودش که زمان داره، به نسبت این زمانی که ما الان درش هستیم اون یک زمانی تفاوت خواهد کرد، مخصوص خودشه. بله.
زمان در ظاهری
بله. بله. در حقیقت زمان شما بعد باز تابع یک تغییرات دیگه میشه. زمان یعنی مقدار حرکت. مقدار حرکت. نگاه کن حرکت رو، اینا شما ذهناتون رو خیلی به مادیات متمرکز نکنین. حرکت فقط حرکت مادی نیست. همین الان این مثلا این شی در ذاتش داره حرکت میکنه. حرکت، حالا این رو چون بحث فلسفی صرفه اصلا دلیل نداره اینجا مطرح کنیم، ولی این رو از ما داشته باشین که حرکت ذاتی ماده است، یعنی اصلا ماده نمیتونه حرکت نداشته باشه. حرکت جوهری همین رو میگه. اجمالا اثباتش اینطوریه، وقتی که من دارم حرکت میکنم، مثلا شکلم تغییر میکنه، پوستم تغییر میکنه، اینا اینو حرکتیه دیگه، درسته؟ میوه تغییر میکنه، کال بود رسیده میشه، رسیده بود پوسیده میشه، برمیگرده به عناصر. اگر این تو ذاتش ثابت باشه، صفاتش میشه تغییر کنه؟ من میتونم خودم اینجا ثابت باشم بعد صفاتم تغییر کنه؟ صفات تابع ذاته، ذات باید تغییر کنه. حالا گاهی وقتا ما حرکت ذات رو نمیبینیم، خیلی چیز هست که ما نمیبینیم، ولی دلیل عقلیه براش اقامه میشه. پس زمانی که ماده باشه، زمان هم هست. خب من هر چی که به
زمان
داره دیگه، بله، هر موجود مادی زمان،
ما یک زمان داریم،
یک زمان داریم، بله. خب تابع تغییرات دیگه هم هستیم دیگه، مثلا ما که الان اینجا نشستیم، زمین با یک سرعت خاصی داره میچرخه دیگه دور خورشید، یک سری حرکت های دیگه هم بر ما میگذره، اونا عوارض دیگه. در مجموع عالم ماده داریم حرکت میکنیم، کل مجموع عالم ماده هم که نگاه کنین یک حرکت در ذات خودش داره. هر شیء با اینکه مستقلا زمان داره، یک زمانی هم کل عالم برای خودش داره. این که قرآن کل عالم رو به یک کشتی متحرک تشبیه کرده، یسالونک عن الساعت ایان مرساها، این کشتی یک جای لنگر وای میسته از حرکت، اون روزی که زمین و زمان برداشته میشه و جمع الشمس و القمر، زمین و آسمان نیست دیگه، کوه هم سپش میزده شده میشه، کوه ها رو به باد میده خدا، الله اکبر. خب سه مطلب دو سه دقیقه یه دیگه بگم، بله بفهم، بله مفهوم نبوده، معلوم شد کدوم درس ماجرای تقوی در حالات متفاوت متفاوت میشه، بله. حالا اینا رو باید یک معناهای از این معناهای فیزیکی، عرفی، مادی، معنای دقیق فلسفیش رو پیدا کرد، ولی اجمالا اینا راهگشاست برای اینکه ما ببینیم که زمان متأخر از این حرکت‌های ماست، تابع حرکت‌های ماست. خب پس خلاصش، خدا ازلیه به معنی این نیستش که خدا زمان بی‌نهایت داره. تمام موجودات ممکن، تمام موجودیت موجودات ممکن عین اتکای به غیره، درسته؟ عین اتکای به خداست. واجب گفتیم در تمام شؤونش بی‌نیازه، بی‌نیازه. پس در تمام مراتب هستی حاضره، چون اگه یک مرتبه هستی حاضر نباشه، یک وجود نسبی شد، معدوم بهش حاصل شد، عدم بهش راه پیدا کرد، درسته؟ پس واجب الوجود باید در تمام ازلیت، یعنی حضور در تمام مراتب هستی، در تمام زمانها، در تمام مکانها، این یعنی ازلیت. چون موجود ممکنم یعنی اتکاء به غیر، و جز اتکا هیچ چیزی ما نداریم. این وجودمون دو بخش نیستش که یک بخشمون مستقل باشه، یک بخشمون اتکا. مثل یک تناب نیستش که تناب غیر از دست من باشه. تمام وجود اتکا، چون اگر که یک وجود مستقل باشه، در همون جای مستقلش میشه واجب الوجود. یعنی باید ما دو بخش داشته باشیم، یک بخشمون واجب میشه دیگه اگر یک جای غیر از استقلال، غیر از ارتباط داشته باشیم، درسته این؟ یعنی اگر ما دو بخش داشته باشه وجودمون، یک بخشمون ارتباط به خدا و ربط به خدا، و یک بخشمون ربط به خدا نباشه، یعنی اون بخشمون که ربط نداره شد چی؟ مستقل شد واجب. پس اصلا ما چیزی نیستیم جز ربط، عین ربط، هیچ چیز جز ربط نیست. پس اگر اینطور شد تمام درون و برون ما رو خدا پر کرده، واجب پر کرده، تمام اشیاء زمانی همینطوره، تمام مکانها همینطوره، در تمام مکانها حضور داره. اینی که در برخی از روایات آمده که لو دلیتم به حبلن لسقطتم علی الله، اینطور که سر به آسمان میکنین میگه خدا، شما اگر قعر چاه هم برین خدا همونجا هست. خصوصیت مکان دار بودن اینه که من در این مکان هستم، در مکانهای دیگر نیستم. اگر کسی فوق مکان باشه، در همه مراتب هستی حاضره، در تمام هستی ما نفوذ میکنه، در همه جا خودش نشون میده، این همون معنیه که خداوند مکان دار نیست و همه مکانها رو پر کرده. خب وگرنه معنا نداره که شیء متکی باشه محل اتکاش نباشه. درون برون من رو خدا پر کرده، اصلا بی‌نهایت بودن هم همین رو نشان میده دیگه. یعنی هیچ جایی نباید خالی از این مرتبه وجودیه واجب باشه، چون بی‌نهایت دیگه. اگر در وجود من خدا نباشه، حد خورد خداوند دیگه. یعنی که من هیچ چیز نیستم باز جز تجلی اون واجب. انشاءالله که این مطالب قابل هضم باشه، کار به حلول و اتحاد نکشه که من خدام، نه من خدا نیستم، اما هیچ نیستم جز اون صورت آینه ای. صورت آینه عین اون صاحب صورت دیگه، غیر اون صاحب صورته ولی خودش هم نیست. هم شما تو آینه که نگاه میکنین، اون چیزی که تو آینه میگین کیه؟ میگین منم دیگه. ولی اون شما هستین؟ نه، این جهان آینه است. این که خدا قرآن همه اشیاء رو آیت میدونه. آیت یعنی چی؟ یعنی خدا نما. اگر من یک جایی از وجودم مستقل باشه، خودش هم نشون میده دیگه. اگه موجودی مستقل باشه دیگه آیت نمیشه. اون جایی که وجود بهره وجودی مال خودش هست، خودش رو نشون میده. تا اون جایی آیته که درون خودش هیچ چیزی نباشه. خیلی فهم اینا مشکله. از همینجا خیلی ها تکفیر عرفا افتادن که گفتن اینا میگن ما خدا هستیم. طرف قند رو برداشت گفت اینا میگن این خدا این قنده. بابا ملا صدرا میفهمه این خدا نیست، ولی حالا شما جواب بدین، اگر خدا درون و برون این قند رو پر نکرده باشه، به اندازه همین قند حد خورد، جای هست خدا حضور نداره، محدود شد. فهم مشکله، فهمش مشکله، وگرنه حرف حق. خب پس هر موجودی در هر جا باشه این اتکای به خداست و خدا درون و برونش رو پر کرده. خب هیچ مکانی نیست که در اونجا خدا نباشه. یک دو سه صفحه دیگه مونده که حالا اینا سلو جلسه آینده. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله. إله واحد. ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله. ولا نعبد إلا إياه. مخلصين له الدين. ولو كره المشركون. لا إله إلا الله. ربنا ورب آبائنا الأولين. لا إله إلا الله. وحده وحده وحده. أنجز وعده.
و نصر عبدا و اعز جندا و حزم الاحزاب وحدا فله الملك وله الحمد يحيي ويميت ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير.
اینجا ظاهرا دیگه حل شد، این که اولا واجب الوجودی وجود داره و از واجب الوجود بودن این موجود مطالبی انتزاع میشه دیگه، انتزاع میشه، انتزاع یعنی برداشت، چون که وقت بعضی از کلمات رو ذهنیت درستی باید ازش داشت، ذهن برداشت میکنه از این، یعنی این واقعا وجود داره و ذهن این رو میفهمه. خب تا این براهینی که ما بر واجب الوجود اقامه کردیم که انشالله تو ذهن شریفتون مونده باشه، به اینجا ما رو میرسونه که واجب الوجود یعنی وجودی که وجود براش ضروری هست. درسته؟ همین بود دیگه، 5-6 تا اصطلاح داشت، اینا معادل همن، یعنی معادل همن، نه اینکه مترادف ادبی براش میخوایم درست کنیم، نه، این معنا همون معنای دیگه هست، یعنی موجودی که در خارج وجود داره یا وجود مال ذات خودشه یا وجود مال ذات خودش نیست. اگر وجود مال ذات خودش نیست یعنی مشروطه، اگر بهش بدن، چون مال خودش نیست دیگه، بهش بدن موجودیت پیدا میکنه، بهش ندن موجودیت پیدا نمیکنه، میشه مشروط، یعنی نسبتش به وجود و عدم مساویه، ممکن الوجود، چون مشروطه دیگه، چون اگه نسبتش به وجود و عدم مساوی نباشه یا باید همیشه موجود باشه یا همیشه معدوم. در مقابل این میشه واجب الوجود. واجب الوجود یعنی وجودی که وجود مال ذاتشه. نمک از کی شوره؟ از کی نداره؟ از اصلا از بردار نیست، این ذات همیشه با شوری همراه هست. نمیشه نمکی رو شما فرض کنید که شور نباشه، اگه شوری نداشته باشه دیگه نمک نیست، اگه آب باشه رطوبت نداشته باشه دیگه آب نیست، اصلا ذاتی یک شیء رو نمیشه ازش جدا کرد. اصلا شما انسان رو تعریف میکنین حیوان ناطق، حالا این یعنی حیوانی که زنده است، حیوان یعنی موجود زنده دارای اراده، که در این مورد با سایر حیوانات مشترکه، از با ناطقیتش از حیوانات دیگه جدا میشه. حالا شما بگین حیوان ناطقی که حیوان نباشه دیگه انسان نیستین، اگر انسان ناطق نباشه یعنی دارای قوه عاقله نباشه، و یا حیوان نباشه دیگه انسان نیست، ذاتی یک شی قابل جدا کردن ازش نیست. خب حالا واجب الوجود یعنی اون وجودی که وجود ذاتیش هست، یعنی همیشه براش چه ضرورت داره، قابل انفکاک ازش نیست، چون مشروط نبود که اگر بهش بدن یا اگر ندن، و نسبتش به وجود عدم مساوی نبود، ممکن الوجوده که نسبتش مساوی باشه. واجب الوجود یعنی اون وجودی که نسبتش وجود مساوی نیست، وجود از خودش هست. بنابراین این موجود همیشه چیه؟ هست. چون اگر بگیم واجب الوجود باشه ازلی نباشه، ازلی، حالا بعد معنای ازلی رو با زمان یک مقدار براتون توضیح میدم، ازلی یعنی هیچ وقت سابقه عدم نداشته باشه، نگن از اینجا به بعد به وجود آمد. ابدی هم یعنی لاحقه عدم وجود نداشته باشه، یعنی بگن از اینجا به بعد نابود میشه. مجموع ازلی و ابدی میشه سرمدی. سرمدی یعنی وجودی که هم ازلی باشه هم ابدی، یعنی نه سابقه عدم داشته باشه نه لاحقه عدم. میدونید ما ابدی هستیم، یعنی ما دیگه معدوم نمیشیم دیگه. خالدین فیها، اگر راجع به جهنم بگن جهنم ابدی نیست، ولی بهشت تو دیگه هیچ کسی نگفته که ابدیت نداره. تمام فرقه های مسلمین برش اتفاق دارن که بهشت ابدی، خالدین فیها ابدن، تمامیت دیگه نداره. ولی ما ازلی نیستیم، سابقه عدم داریم ولی لاحقه عدم دیگه نداریم. حالا میخوام بعد این معنای ابتدایی، پس یک دو تا برهان بگیم برای این ازلی بودن خدا. یعنی هنوز نرسیدیم که این واجب الوجود خداست، فعلا واجب الوجود، بعدن بعد این صفاتش رو ببینیم که این آیا این صفات بر موجودات مادی هم صدق میکنه یا نه. پس اولین برهان اصلا اسمش روشه دیگه، شما تحلیل واجب الوجود رو که بکنین، یعنی وجودی که وجود مال ذاتشه، پس از جایی نیورده که بگن از این زمان گرفته یا از این به بعد به وجود آمده. اون چیزی که مال خودش نیست از یک جای بهش میدن و بعد از یک جای ممکن ازش بگیرن، ولی از یک چیز مال خودش بود، مشروط نبود که یک زمانی نباشه. درسته؟ روشنه؟ چیزی که مشروطه به شرط بهش میدن، ولی وقتی که چیزی مال خودش هست از خودش میجوشه دیگه به شرط نیست. واجب الوجود یعنی وجودی که اسمش روشه واجب الوجود، وجود براش ضروری است، واجب است. حالا اگر بگین ازلی نیست، یعنی یک جایی این واجب الوجود نبوده، درسته؟ یعنی هم واجب الوجوده، یعنی وجود براش ضروریه، هم وجود براش ضروری نیست که معدوم شده، درسته؟ میشه جمع نقیزه. این در آینده هم همینطور، اگر واجب الوجود بگین معدوم میشه، اصلا معنا نداره، یعنی کسی هم معنای واجب الوجود درست تصور کنه براش روشن معنای ازلیت و ابدیت. یعنی واجب الوجود هست، یعنی وجود موجودی که وجود براش ضروری هست یک، و براش ضروری نیست دو، چون معدوم میشه در آینده دیگه، منجر میشه به جمع نقیزین. پس واجب الوجود نمیتونه نه سابقه عدم داشته باشه نه لاحقه عدم، وگرنه دیگه واجب نمیشه. خب این یکی. بله بفهم. حالا ازلی رو میگیم، ازلی هم بعضی از موجودات ازلی هم. حالا معنای ازلی رو باید روشن کنیم. این یک برهان که از معنای خود واجب درست میشه. از براهینه که برای واجب اقامه کردیم دو چیز معلوم میشه، یکی این که واجب غنیست، بی نیاز مطلقه. چرا؟ از کجا در آورده؟ از کجای براهین در آورده؟ چیزی که وجود براش، وجود از جایی نگرفته تا نیازمنده به اون باشه، یعنی در تمام شؤونش مستقله دیگه، هم در ذاتش هم در صفاتش، درسته؟ وگرنه میشد معلول، و به میزانی که معلولیت داشته باشه ممکن الوجود میشه. این یک. پس واجب یعنی غنی مطلق. اگر ما بخوایم اصطلاح قرآنی معادل برای واجب الوجود پیدا کنیم، کلمه غنی معادل واجب الوجوده، یا کلمه صمد، الله الصمد، بخوایم معادل فلسفی براش پیدا کنیم میشه واجب الوجود، چون صمدم یعنی شیء توپر، اینجوری تعبیر کردن که اون کسی که همه بهش نیازمندن و او به هیچ کس نیاز نداره. جوف، الذی لا جوف له، معنای لغویشه اون چیزی که تو خالی نیست. خب پس از تحلیل معنای واجب الوجود این در میاد که این موجود غنی مطلقه، یعنی ابدا نیاز نداره. دو، علت العلل همه موجودات دیگه هم هست و همه بهش نیاز دارن. این از کجا داره بردیم؟ نه، سلام علیکم، سلام براهین حاضره تو ذهنتون؟ سه تا برهان اقامه کردیم دیگه، برهان صدیقین که از خود واجب میرسیدیم به واجب، برهان امکان ماهوی چی میگفت؟ میگفت این شی سابقه عدم لاحقه عدم داره، یعنی ممکن الوجوده، درسته؟ ممکن الوجود یعنی وجودی که مساوی نسبتش به وجود و عدم، درسته؟ این وجود مساوی به نسبتش به وجود و عدم به وجود آمده که الان میبینیم عالم هست، درسته؟ عالم میبینیم، این شی واجب الوجود نیست چون سابقه عدم داشته، درسته؟ پس ممکن الوجوده. ممکن الوجود یعنی وجودش به نسبت وجودیش به وجود و عدم یکسان بوده، حالا این مساوی بوده نسبتش به وجود آدم، موجود شده. خود به خود که نمیتونه موجود بشه، درسته؟ چرا؟ چون اگر نسبتش به وجود آدم مساوی باشه و بعد موجود بشه، یعنی نسبتش به وجود آدم مساوی الان نیست که موجود شده. مثل اینکه این دو تا انگشت دست، میگن این 5 تا انگشت با این 5 تا مساویه. اگر بخواد خود به خود بگیم این نسبتش مساویش تغییر کرد، بدون اینکه چیزی به این زیاد کنیم یا چیزی از این کم کنیم، بگیم این نسبتش از حالت تساوی خارج شد، چیه؟ جمع نقیضه اینه دیگه. یعنی در عین اینکه دوتا با هم مساویان، مساوی نیستن. ممکن متساوی نسبت به وجود و عدم، حالا موجود شده، یعنی متساوی نسبه نیست، پس خود به خود نمیتونه باشه، بعد از جایی آورده باشه، درسته؟ امکان ما خب این غیر خود ممکن دیگه ای هم نمیتونه باشه. چرا؟ یعنی ما بحث تجربی که نداریم بگیم این مرغ از کجا آمد، بگیم از تخم مرغ، حالا اون تخم مرغ از کجا، از مرغ قبلی برسیم به اون اول، تا بعد بگیم حالا تسلسل باطله، بنابراین به یک جای میرسن که اون اولی باید از خودش باشه وجود، درسته؟ حسن از این راه هم میشه جواب داد. چطور؟ میگیم این از کجا، این از قبلی، اون از کجا، بالاخره میرسیم به اولین موجود. اگر اینم مساوی باشه نسبتش به وجود آدم، یعنی موجود نباید بشه دیگه، درسته؟ چون اگه موجود بشه یعنی مساوی نیست، نسبت به وجود پیدا کرد، درسته؟ خیلی به اولین موجود میرسیم، میگیم اون چطوری حالش. اگر اونم ممکن باشه جوابمون رو نگرفتیم دیگه، پس باید الا ولابد به یک جای برسیم که این نسبتش مساوی نباشه، یعنی واجب الوجود باشه. اما تازه از این راه ما نیاز به این راه نداریم، چون ما بحثمون بحث تجزیه که نیست، بحث آزمایشگاه که نیستش بگیم این انسان از اون قبلی، اون از پدر مادرش، از پدر مادرش، تا برسیم به یک جایی. بحث در موجود ممکنه، ممکن الوجود یعنی مساوی. حالا به جای 2 تا عدد 5 مساوی، بی نهایت عدد 5 مساوی باشن با هم، از حالت تساوی در میان؟ در نمیان که. شما زیادش کنین، ملاک احتیاج اینها کم بودن که نیست که حالا با زیاد بودن مشکل حل بشه. یعنی اگه کسی بگه که این مرغ از تخم مرغ قبلی، حالا مشکلمون حل شد، بریم نقل کلام کنیم رو اون تخم مرغ قبلی، ما میگیم نه، هنوز مشکلمون حل نشد، تو هم مشکل اولی هستیم. مساوی که نمیتونه مساوی رو از حالت تساوی خارج کنه، خودش هم تازه چیه؟ مساویه. روشنه؟ بس چون وجود به درون ما که راه پیدا نکرده، چون اگه وجود در ذات ما راه پیدا کنه میشیم واجب الوجود. با این که همین الان موجود هستیم و مساوی نیستیم به وجود و عدم، ولی در ذاتمون که مراجعه کنیم مساوی هستیم، چون اگر دیگه ذاتمون وجود رفته باشه دیگه قابل انفکاک نیست. پس وقتی که کسی بگه مثلا این درخت از اون تخم قبلی، اونم از قبلی، حالا بریم سر اون یکی، میگیم نه، ما هنوز سر مشکل اولمون هستیم، اون تخم قبلی هم همینجور مساویه. یک کسی که خودش مساویه به وجود عدم که نمیتونه یکی دیگره از حالت تساوی خارج کنه، درست شد؟ بعد میگیم که خب پس این ممکن نمیتونه به ممکن دیگه ای تکیه کنه. مثل این که بگن این آب از کجا آمد، بگیم از این شیر. این شیر از کجا آورد؟ از اون لوله. اون لوله از کجا؟ از اون اتصال. اون یکی از کجا؟ از پیچ. پیچ که آب نداره که، اینا همه مجران، خودشون آب ندارن. یعنی اگه کسی گفت این آب از این لوله است، ما میگیم جوابمون حل نشد، نه، لوله که آب نداره که. شما بینا به جای یک فقیر تعداد فقرا رو بکنید بی‌نهایت. پولی ایجاد میشه این وسط؟ پولی ایجاد نمیشه که. اتفاقا هر چی رشته رو بیشتر کنین احتیاج بیشتر جلوه‌گر میشه. از اینجا چی انتظام، از اینجا چی برداشت میکنیم؟ این که الا ممکن حتما باید به چی تکیه کنه؟ به واجب مستقیما. اینه که بعد اینجا دیگه بحث سلسله پیش نمیاد که حالا برسیم به سرسلسله، حالا یک واجبی اون گوشه نشسته محدود سرسلسله رو داره می جنبونه. بحث به کجا میرسه؟ بحث به اینجا میرسه که این موجود ممکن تک تک ممکنات به واجب تکیه میکنه. بعد این تخم مرغ، این مرغ به اون تخم مرغ نزدیک دیگه، یک زنجیر است، ولی اون واجب نزدیکتر از اون تخم مرغ به این مرغه. یعنی اگر یک سلسله زنجیر باشه به حلقه دومی از اولی و سومی نزدیکتره، به اولی از بعد کناریاش نزدیکتره، چون هر کدوم مستقیما به واجب تکیه کرده. همون دیگه، همین هم عرض کردنی. باز همه اینها ممکن صحبت عرض کردن تو بحث آزمایشگاهی نیستش که. بله یه زمانی بحث عرفی هست، میگیم خب بالاخره این مهتابی از این سیم، این سیم از این کلید برق گرفت، ولی مگه سیم برق داره؟ سیم میشه مجرا، این نطفه اینا میشه مجرای فیض، درسته؟
سیم با برق
اون میشه واجب الوجود دیگه، سیمی که از خودش برق بجوشه اون دیگه ممکن نیست دیگه، در برق داشتن دیگه اون به جای تکیه نمی کنه، از خودشه. میشه تصور کرد؟ این میشه واجب اگر قابل تصور باشه. خب از اینجا اینی که فرمود که ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم، دو نفر که نجوا میکنن خدا سومی اون دو نفره، دو نفر که بیشتر نیستن. مسیحی ها میگن خدا سومی سه نفره، خیلی فرق ظریفی داره. میفهمد که اینا کفر میگن، لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، خداوند سومی اون سه نفره، یعنی سه تا شیء ان در عرض همان، درسته؟ میشه خدا ثالث ثلاثه. اما تو سوره اگه اشتباه نکنم مجادله میفهمد که بله، الم تر ان الله یعلم ما فی السماوات والارض، آیا نمیبینی خداوند عالم به آسمان ها و زمینه؟ چرا؟ بعد میفهمد ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم، اون رابع ثلاثه است نه ثالث ثلاثه، سه نفر بیشتر نیستن، خدا چهارمی اون سه نفره، چهار نفر نیستن که این بشه چهار تا زنجیره، بعد خداوند اینجاش مثلا این چهارمی به سومی نزدیکتر باشه ولی به اولی نزدیکتر نباشه، سه نفرن که خداش چهارمی شونه. اینه که درون و بیرون اینا رو پر کرده. اگه ما بگیم سومی سه نفر میشه یکی در عرض اونها، ولی چهارمی سه نفر، سه نفر یعنی چهارمی سه نفر، یعنی تمام درون و بیرونشون رو پر کرده، یکی در عرض اونها نیست. ما یکون من نجوا ثلاثه الا، سه نفر نجوا نمیکنن مگر اینکه خدا چهارو میشونه، ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنا ولا اکثر من ذلک ولا ادنا الا هو معهم اینما کانوا، هر جا باشن با اونهاست. اینی که خدا اقرب من حبل الورید، نزدیکتره. خب بگذاریم چون این از ذهنتون رفته بود، تکرار مطالب بود اینها. خب پس از این براهینی که اثبات شد، این برهان تازه امکان ماهوی بود، پس به طریق اولا امکان فقری یادتون نیست که چی هست، امکان فقری خیلی معنی لطیفتری داشت از این، که اون نشون میده دیگه عالم هیچی نیست جز تصویر تجلیات الهی، میشه آینه. خب از اینجا چی در میاد؟ اینی که خدا از همه بی نیاز بود، از همون واجب الوجود بودن در آمد، اینی که دیگران همه به خدا نیاز دارن، میشه علت العلل، درسته؟ چون گفتیم ممکن به ممکن تکیه نمی کنه، ممکن نیازش از کجا تأمین میکنه؟ از واجب. مساوی به مساوی نمیتونه تکیه کنه، مساوی باید به یکی تکیه کنه که خودش دیگه مساوی نیست تا اون از حالت تساوی دراره. خب این دوتا معنا که از براهینی که تالا گذشته، پس این دوتا انتظام میشه. مشکل که نداره برداشتیم که خدا غنیست و علت العلله، درست برداشت کردیم که یقینی هست. خب اگر که چیزی علت العلل بود و غنی به ذات بود، حتما باید ازلی و ابدی باشه. چرا؟ چون شیئی حادثه، حادث یعنی ازلی نیست، که یک زمانی به وجود آمده باشه، نبوده به وجود آمده. بنابراین کسی آمده بهش داده، از خودش که نمیتونه داشته باشه دیگه، محتاج میشه به محدث. حادث نیازمنده بهش کسی که به وجودش آورده باشه. چرا؟ چون حادث نبوده. وقتی که نبوده که معنا نداره خودش به خودش وجود داده باشه، که خودم نیستم الان، در عین اینکه نیستم باید باشم تا به خودم وجود بدم، میشه جمع نقیزه. اینی که خداوند توی یک آیه لطیف تمام پنبه کفر و اینها رو زده، میفهمد ام خلقو من غیر شیئن، آیا از هیچی به وجود آمدین؟ این که محاله که هیچی چیز باشه، درسته؟ ببینین همه اینها رو وقتی شما تحلیل کنین بازگشتش به جمع نقضین. ام همول خالقون، یعنی که خودتون خالق خودتونین، اینم که محاله. چرا؟ چون خالق باید باشه تا مخلوقش رو به وجود بیاره. حالا من نیستم، من معدومم، اگر بخوام خودم به وجود بیارم، یعنی در عین اینکه نیستم که میخوام به وجود بیارم خودم رو، خودم باشم که خودم رو به وجود بیارم. چقدر زیبا سوره توره. ام خلقو من غیر شیئن ام هم الخالقون ام خلق السماوات والارض بل لا یوقنون. خب پس چیزی که حادث بود ازلی نبود، یعنی نیازمند به ایجاد کننده است، نیازمند به محدثه. پس این دو سه دلیل که واجب الوجود پس ازلیه، یعنی سابقه عدم نداره. خب ازلی یعنی چی؟ یعنی این که موجودی بی نهایت زمان داشته باشه میشه ازلی؟ ازلی یعنی قدیم، یعنی این که بی نهایت زمان داره، یعنی تا هر جا زمان پیش بره زمان داره؟ ابدی یعنی چی؟ یعنی تا زمانی که زمان باشه اون هم؟ بحث زمان رو اینجا یک اشاره میکنیم که حالا این معنا براتون روشن بشه. ازلی یعنی کس موجودی که سابقه عدم نداشته باشه، اصلا بحث زمان نیست. ول ابدی هم یعنی لاحقه عدم نداشته، یعنی در آینده حالا چه زمانی چه غیر زمانی معدوم نشه. قرض این نیستش که هیچ زمانی نبوده که خالی از اون باشه، بحث این نیست. بحث از وجود به وجوده. وجود به وجود یعنی ازلی بودن، یعنی سابقه عدم نداشتن، یعنی عدم راه درش ندارد. وجود به وجود دیگه یعنی شیء واجبه، اگر عدم بهش راه داشته باشه میشه جمع نقضه. یعنی هم واجبه هم واجب نیست، هم ضروری هم ضروری نیست که عدم بهش راه پیدا کرد. خب از اینجا ازلیت اثبات میشه، یعنی ازلیت اصلا ریشه در وجوب وجود داره. حالا من چون اینا این نکات دقیقی من قبلا نوشتم، با یک ترتیب خاصی نوشتم که اگر همون ترتیب لحاظ نشه ممکنه مطلب بمشه. خب اصلا زمان در مفهوم ازلیت هیچ دخالتی نه، اصلا زمان اخذ نشد دیگه. گفتیم ازلی یعنی چیزی که وجود درش راه، عدم برش راه پیدا نمی کنه. اصلا تو این تعریف زمان آمد؟ زمانی نداریم. این که در این مفهوم زمان دخالت نمی کنه، یعنی عدم برش محاله، که عدم برش محاله یعنی واجب الوجود، یعنی همیشگیه، یعنی فوق زمانه. وقتی که زمان در تعریفی نباشه، یعنی این فوق زمانه، بیرون از زمانه، زمان متأخر از اون شیئه. نه حالا الان بحث زمان رو الان یکم. خب زمان بعد از این وجود به وجود میاد. حالا بعدیت هم باید روشن کنیم. بعد زمانیه، بعد زمانی یعنی چی؟ زمان نبوده که حالا بعد زمانی باشه، زمانی نبوده این وسط. حالا میگیم زمان. این گاهی وقتا این یک چیزای در ذهنهای ما اینقدر آغشته هست، غلطهای آغشته، که تفکر دقیق را از ما میگیره. حتی این مال عموم مردم هم نیست ها، حکمایی تقریبا شاید 10 قرن بعد از اسلام، 9 قرن بعد از اسلام، حکما در مورد زمان هنوز کشف نکرده بودن حقیقت زمان چیه. بعضی زمان واجب الوجود میدونستن، بعضی زمان رو اصلا معدوم میدونستن. حالا حکمای پیش از اسلام که هیچ. خب حالا یه مقدار بگیم روشن بشه. پس زمان متأخره. حالا این معانی رو داشته باشین تو ذهن تا بعد به زمان برسیم. خود زمان میشه مخلوق خدا. وقتی شد مخلوق میشه چی؟ ممکن الوجود. یعنی چی؟ یعنی سابقه عدم داشت. خب پس خدا خودش مشمول زمان نیست دیگه، خودش در اسیر زمان نیست. پس باز یک تأکید دیگه بکنیم که ازلیت به معنای عمر بی پایان و عمر بی آغاز، زمان بی آغاز نیست. به معنای اینه که عدم برش راه پیدا نمی کنه. یعنی در حقیقت معادل کلمه واجب الوجود ازلی و ابدی که مجموع ازلی و ابدی رو میگن سرمدی. لازمه وجوب وجود اینه که عدم برش راه پیدا نکنه. یعنی ازلیت و ابدیت لازمه وجود وجوده. بله. بله. حالا اونجا رو توضیح میدیم. زمان رو الان میگیم. به عبارت دیگه در ذات واجب الوجود عدم عارض نمیشه. این معنای ازلیته. یعنی هیچ مرتبه ای از مراتب وجود خالی از واجب نیست. یعنی حضور همیشگی داره، حضور دائمی داره. موجودات زمانی یعنی چی؟ ما که الان زمانمندیم، یعنی در یک مرتبه ای از مراتب وجود هستیم، در مراتب دیگه نیستیم دیگه، غایبیم. این کیفیت وجود موجودات زمانی اصلا. مثلا در یک عالمی که باشیم که زمانمنده و خودمونم که زمانی باشیم، یعنی زمان بر ما میگذره، قوتور در زمانیم. البته این معنای دقیق زمان نیست، ولی حالا فعلا با این معنای عرفی اصطلاحی که داریم از زمان. معنای این که در زمانیم یعنی چی؟ یعنی این که الان هستیم، فقط در همین جا حاضریم، در 2 سال پیش نیستیم، در 10 سال آینده وجود نداریم. یعنی وجودمون اونجا معدومه. یعنی عدم به وجود 10 سال پیش ما راه پیدا کرده، درسته؟ در قرن قبلم نیستیم. یعنی زمان بودن اصلا کیفیتش این رو اقتضاء میکنه که در یک جایی هستیم، در جاهای بیشمار دیگه نیستیم. یعنی زماندار بودن موجود مزمن و زمانمند باعث میشه که در تمام مراتب هستی حاضر نباشه. خیلی جاهای هستی عدمش صدق کنه. تو برهان صدیقی نگه یادتون باشه گفتیم واجب اول اثبات میشد، چون وجود